رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب به مسئله‌ای که برخوردیم در علوم مذمومه عرفان اصطلاحی بود که چند جلسه ای مجبور شدیم پیرامونش صحبت بکنیم و به اینجا رسیدیم که عرفای حقیقی چه کسانی هستند. اگر که عرفای مصطلح و اصطلاحی این افراد هستند که ما اینها رو توضیح دادیم، گفتیم ببینیم که عرفای حقیقی چه افرادی هستند، یعنی واقعا عرفانی در اسلام وجود دارد و عرفایی وجود دارند، عارفانی هستند. در جواب میگیم بله، عرفان واقعی در اسلام وجود داره و عارف واقعی هم وجود داره به معنای واقعی خودش، ولی باید ببینیم که عرفان حقیقی رو شارع مقدس که قرآن و اهل بیت باشد چگونه معنا کرده ان و عارف حقیقی رو قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین چگونه معنا کرده اند. ما از خودمون معنا نکنیم. در این زمینه گفتیم که خب یه رجوعی داشته باشیم موقتی به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، بعد از این بحثایی که کردیم ببینیم که عارف رو اینها چگونه معنا کردن. یه رجوعی کردیم به این بزرگواران و چند تا حدیث رو در این رابطه خدمتتون خوندیم که به نظرم دو حدیث بود که خوندیم، حالا بقیهش فرصت نبود، گفتیم که بذاریم بعد برای شما بخونیم. انشاءالله روز عرفه هم بوده، دعاهای همه ما مستجاب باشه و روز شهادت حضرت مسلم ابن عقیل سلام الله علیه پیک و رسول و فرستاده ی حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام به سمت عراق هست که به دست ابن زیاد ملعون لعنت الله علیه به شهادت رسیده. انشالله روح حضرت مسلم ابن عقیل از این صلواتی که شما میفرستین شاد هست، شادتر بشه و هدیه خوبی به روح اون بزرگوار باشه. یک صلوات بلند بفرستید تا ادامه بحث رو داشته باشیم. در مورد رجوع به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین و اینکه این بزرگواران چگونه عرفان را معنا کرده اند، اینجا ما دو حدیث رو خوندیم، اما باقی احادیث چندتایی هم داریم که اول میگم یه رجوعی مختصر داشته باشیم، بعد بریم سر تعریف عرفان حقیقی و عارف حقیقی. بینیم عارف حقیقی و واقعی کیا هستن، چه کسانی هست. امیرالمومنین سلام الله علیه، آدرس احادیث هم دادیم که در میزان الحکمه هست، صفحه 3587 ذیل واژه عرفه. حضرت میفرماین که این جملات خیلی مهمه، من نمیگم این جملاتو، شما نمیگید. ببینید مرجع تقلید اینا نمیگه که ممکنه اشتباه کنه، عالم دینی، حاکم دینی، قاضی القضات اینا این حرفان نمیزنند. یک معصوم داره این سخن رو بیان میفرماید، حرف ردخور نداره. حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید در حدیث 121-81 حضرت میفرماید که بسا دانشی که به گمراهی تو منجر شود. یعنی در بحث علم غیب که ما شروع کردیم همه علوم و دانش‌ها به درد نمیخوره، ما باید ببینیم چه علوم و دانشی به درد ما میخوره و به کار ما میاد. بعد گفتیم که مثلا علم فلسفه، گفتیم علمی نیست که اصلا تو شعر مقدس آمده باشه اهل بیت روش نظری داشته باشن، قرآن روش نظری داشته باشه، ولذا این چه بسا شما بری فلسفه هم بخونی و گمراه بشی. و این خیلی افراد بودن که همینطور شدن، یعنی فیلسوفانی که گمراه شدن و هنوز هم همینطور هست. اینا حضرت امیر داره میفهمد، من و شما نمیگیم، من و شما میگوییم امکان خطا داشت. عرفان نظری و عملی که امروز مصطلح هست اونم همینطوره، چه بسا برن اینو بخونن و هم مثل همین عرفایی که ما گفتیم، مثل ملامتگری رو بابش رو باز کنن، مثل این که برن کارهای از این دست انجام بدن، خلاف شرع بکنن و به اسم عرفان اینها رو به ما قالب بکنن. حضرت میفهمد چه بسا دانشی که به گمراهی تو منجر شود. در حدیث بعدی که آدرس کلی رو دادیم، ببینید این خیلی مهمه، این حالا اول حدیث رو میخونیم بعد توضیح میدیم. بازم از امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت میفهمند که بارور شدن شناخت، بارور شدن یعنی که شما یک بذری رو یه جایی میکاری، یه بذری رو یه جایی میکاری، این تا بیاد آب بدن، کود بدن، این نهالی سبز بشه، بارور بشه، ثمر بده، زمانی رو میبره. اینو بهش میگن بارور شدن. شناخت که یک مسئله روحانی و معنوی هست، این هم همینطوره. شناخت انسان نسبت به یک چیزی کی بارور میشود، اینو حضرت داره توضیح میفهمد. بارور شدن شناخت به تحصیل دانش هست. ببینید انسان باید بره چیز یاد بگیره، باید زانو بزنه، استاد ببینه، یاد بگیره. این که بگه من دلی یه چیزایی رو من تو دلم هست میگم و شما به این مراتب نمیرسی و من مرتبه دلی هست و اصلا ما اینها رو نداریم. باید انسان بره زانو بزنه، کسب دانش بکنه، اون دانشی که مورد نظر خدا و رسولش هم باشه، نه هر دانشی. دقت بکنی، بارور شدن شناخت به تحصیل دانش است. حالا اینو میگیم، میریم جلو میگیم که تحصیل دانش به چه صورته. همش باید دانشگاه باشه، همش باید حوزه باشه، میسندلی میخواد، نیمکد میخواد، تخت سیاه و تخت سفید میخواد؟ نه، همش اینجوری نیست. همش اینجوری دانش اصلا مسیرش فقط این نیست، خیلی مسیرهای دیگه هم داره. ممکن دو نفر بشینن یه جا تو ایستگاه اتوبوس بشینن، تو خونهشون تو اتاق بشینن، ممکنه زیر کرسی بشینن، مثلا اینا همه یک کسی یه چیزی بیاموزه دیگری یاد بگیرد. همش دانشگاه و حوزه و هم اون تشکیلات نمیخواد که. بارور شدن شناخت به تحصیل دانش است. بارور شدن دانش به تصور و فهم آن است. یعنی این که شما با این حال که رفتی دنبال دانش، حالا میخوای دانشت هم بارور بشه، ثمره برات بده، باید فهم درستی از مطلب پیدا بکنی. همین میخوایم بریم یه جا سخنرانی بکنیم، تو تلویزیون از ما دعوت کردن سخنرانی بکنیم، فلان مجلس روز عرفه، روز نمیدونم مثلا شهادت امام، روز ولادت امام، از ما دعوت کردن سخنرانی بکنیم، یه میزه گردی اما دعوت کرد، ما همین میریم باز میکنیم کتاب حدیث، چهار تا حدیث تون 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 مینویسیم، یه آیه معنیش هم از اون ترجمه قرآن مینویسیم، میریم پشت تریبون و 10 تا اشکال بهش وارد. نمی نشینیم قبلا فکر کنیم آیا این مطالبی که ما داریم میگیم درسته یا نه. به یه نفر که دم دستمونه، به یه خانوم، به یه آقا، به همسرمون، به برادرمون، خواهرمون بگیم آقا اینو ما میخوایم بریم بگیم، به نظر شما اشکالش چیه؟ اشکال این مطلب چیه که ما میخوایم بریم بگیم؟ بعد بریم اینو عرضه بداریم. وقتی گفتیم حالا دیگه از خر شیطان نمیتونیم پایین بیام، از حرف خودمون عدول نمیکنیم، میشه بدبختی دوم. دیگه حالا بیا، قدیمی ها میگفتن خر بیار باقالی بار کن، حالا دیگه بیا درستش بکن. دیگه حالا گفتیم از دهنمون در رفته، غرورمون هم اجازه نمیده حرفو پس بگیریم. اینا چیزایی است که تو این چندین سال هم من شما همه بارها و بارها به چشم خودمون دیدیم. ما باید وقتی مطلبی رو، حدیثی رو میبینیم، دوستان، خانوم ها، آقایون، عزیزان، یه حدیث رو میبینیم، آقایون مدرسین سر کلاس ها، یه حدیثی رو وقتی ما میبینیم اول خودمون خوب بفهمیم آن حدیث رو، یه تصور درستی ازش داشته باشیم، بعدم تازه نشون بدیم اینو آقا اشکالی نداره، بریم بیان کن. نه زودی ببینیم راجع به دروغ مطلب اومد ببینیم بگیم، بعد ببینیم یه حدیث معارض داره. معارض یعنی چی؟ یعنی در عرض اونه، یعنی حدیث رو رد میکنه. آقا این احادیث هستن؟ بله اینجوری هستن. درمانش چیه؟ درمان جمع بین احادیثه که یه علمی خودش. خب اینا خب بی خود نمیشه آدم هر حدیثی رو هر جدید همینجوری بگه، خود روش فکر کنه، تصور و فهم درستی داشته باشه. این تا اینجای قضیه. یه صلواتی که خیلی امروز صلواتم سفارش شده روز عرفه هست بفرستین ان شاء الله گناهانو بیامرزه. در مورد نشانه های عارف که عارف بالاخره یه نشانه هایی داره، خیلی حدیث ما داریم، ما چند تاشو مختصر و مفید خدمت شما عرض میکنیم. نشانه های عارف چند تاشو خدمت شما عرض میکنیم. از امیرالمومنین سلام الله علیه، همون آدرسی که دادیم. عارف کیه؟ یه وقت به ما میگن عارف کیه، الان به ما بگن توی مجلس، حالا یه مجلسی برن بین خانوما آقایون میگن آقا کی به نظر شما عارفه؟ میگه هر کی سرش پایینه، اصلا بلند نمیکنه، چشاش هم بسته است، وا نمیکنه، یه پارچه سفیدی هم رو سرش انداخته باشه، یه 12 انگشتر هم تو دستش باشه، یه تسبیح این دستش، یه تسبیح دور گردنش، یه تسبیح اون دستش باشه، و یه دودی هم احتیاطاً جلوش به هوا بلند بشه که این یه حالت عرفانی بده به قضیه، این میشه عارف. ولی یه وقت شما از امیرالمومنین سلام الله علیه میپرسی که آقا عارف کیه؟ حضرت نشانه های عارف اصلا یه چیزی میده که اصلا تو ذهن ما نیست، ما دنبال یه چیز دیگه هم حضرت نه نشانه های دیگه حضرت میفهمد عارف چهرش همیشه شاد، مگر اون مواقعی که مصیبتی وارد شده به مردم وارد شده فلان اینا، حتی به خودش هم مصیبت وارد شده، نه اینکه قهقه میخنده، چهرش شاده، یعنی عبوس نیست، گرفته نیست، یه جوری نیست که جذبه نداشته باشه مردم و همش از دوربر خوش بپرن، مردم بترسن به اون نزدیک بشن، کلاس برای خودش نذاشته، چهرش شاد و خندان است اما دلش ترسان و اندوهگین. چرا دلش ترسان اندوکینه؟ همش تا آخرین ثانیه های عمرش از این میترسه که مبادا خداوند یه دونه از گناهانشو نیامرزه. چی میشه اگه یه دونه گناهانشو نیامرزه؟ چی میشه؟ همش دلش ترسانه، این اندوکینه. امام صادق علیه السلام در مورد عارف حضرت داره توضیح میده که اگه میخوای عارف باشی چی کار کن. ببینید حضرت میفهمد به خدا، این یک، اینا شرط به شرط ها داریم میگیم، یکی فقط نیست، همه حضرات دارن پی هم دارن، در پی هم دارن این شرایط رو عنوان میکنن. حضرت میفهمد به خدا اعتماد کن تا عارف باشی. حالا شما میحرف رو مثلا حفظ میکنی، مینگاری، مینویسی، ولی این خودش باب یک مجلس سخنرانی است. به خدا اعتماد کن یعنی چی؟ یعنی بدون خدا بهت، شما جوابشو به من میپرسن، جواب به من بدین، کلک میزنه یا نمیزنه؟ اگه نمیزنه خب بلند باید بگین دیگه. خدا کلک به ما بد ما رو نمیخواد. عرض به خدمتتون که از خیر خواستن برای ما دریغ چی؟ نمیکنه. خدا نمیخواد ما تو چاله چوله بیفتیم، خدا نمیخواد ما ورشکست بشیم، خدا نمیخواد ما زمین بخوریم، خدا نمیخواد ما فقیر بشیم، خدا اینا رو نمیخواد برای ما. اما اگر ما با این دید توحیدی سراغ خداوند بریم، اون وقت چجوری خدا رو میشناسیم؟ میگیم آقا فلان مسئله پیش اومده، میگه من میرم در خونه خدا، به خدا اعتماد دارم، میسپرم به خدا، همه رو میسپرم به خدا، میگم خدایا هر جوری که مصلحت من هست خودت درستش کن. اینجا که من میگم خدایا هر جوری مصلحت من هست درستش کن، دقت بکنید، اگر اعتماد به خدا داشته باشم و به خدا واگذار کنم، چون میدونم خدا نمیخواد کلا از من ورداره، کلا سر من بذاره، بعد من نمیخواد، اصلا نیازی نداره به این کارها و همواره خیر منو خواسته، میگم هر چی که بخواد خیره برام. به این جمله میرسم. اگه به این جمله نرسیدم، معلومه هنوز اعتماد به خدا پیدا چی نکردم. جملهشو تکرار میکنیم که هر چی برا من بخواد، اگه بخواد من تیکه تیکه بشم، من باید بگم این ببین عرفان، اینها عرفان حقیقی، من باید بگم یه خیری توش هست که خدا خواسته من تیکه تیکه بشم. ولذا شما میبینید امام صادق علیه السلام در آخرین لحظات عمرش، اون راوی میاد گریه میکنه، حضرت ازش میپرسه چرا گریه میکنی؟ امام صادق، اون راوی میگوید که شما رو تو این حال دارم میبینم که زهر در بدن شما اثر کرده، شما رو انقدر لاغرت کرده، همه پوستی ازت مونده، چیزی از شما باقی نمونده. حضرت فهمود، بهش فهمود که مؤمن در هر حالی که باشه براش خیر، اگه اعتماد به خدا داشته باشه، خدا رو درست بشناسه، مؤمن تو هر حالی که باشه خیری براش هست، یه خیری هست. آقا امروز من خوردم یه جا مثلا پام شکست، این به شرطیه که من خودم رو به خدا واگذار کرده باشم. ببینید اگه واگذار نکرده باشم، شکستن پا مال خودمه، اما یه وقت به خدا واگذار کردم، ممکنه من اینجا آقا امروز پام شکست، امروز هواپیما باز موندم، مثلا دارم میگم اومدم برم خوردم یه جا پام شکست، من رو بردم بیمارستان، گفتم عجب بابا ما کارا رو به خدا واگذار کردیم، اون ورد چیز الان 500 میلیون سود در انتظار ما بود، بعد میرفتیم کجا که قرارداد امضا کردیم، اینم خونه میخریدیم میفروختیم مثلا فلان، بعدم هی میشینیم اینا رو میگیم در حالی که اعتماد به خدا نداریم، کارمون هم به خدا واگذار کردیم، 3-4 ساعت بعد خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده اینو هواپیماه مثلا سقوط کرد. آی بابا ما پس این زمین خوردن ما و شکستن پای ما خیلی توش بوده که ما نرفتیم زنده موندیم از این قضیه. خیلی کارهای ما در طول روز همینطوره، حالا برای ازدواج هست، برای بچه دار شدن هست، برای خونه خریدن هست، برای شریک شدن هست، در صورت که انسان این جرأت را پیدا بکند که خودش را و همه کارهاش را به خدا واگذار کند، بگه هر چی تو خواستی من به اون راضیم. این کار خیلی سختم هست، بهتون بگم به این مفتیان به دست نمیاد، نه من نه شما مرد این میدون نیستیم. ما الان باید فعلا بریم رو مبتدیاتش کار بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم خدایا اون توفیق اعتماد کردن به خودت را به ما عطا بفرما. ما باید اینو بگیم، اون توفیقش رو به ما بده. توفیقش یعنی چی؟ ما رو موفق کن. زمینه ها امروزه بهش میگن بستر لازم، بسترهای لازم رو، زمینه لازم رو برای این کار برای ما فراهم بیاور، ما بتونیم که اعتماد به تو بکنیم. اعتماد کردن به خدا کار خیلی مشکلیه. ما یه بار اعتماد میکنیم نفع میبریم، سود میبریم، چی میبریم به ظاهر، دفعه پنجم ضرر میکنیم، خیال میکنیم که ضرر کردنمون مثلا خداوند خواسته اینجا مثلا 5 دفعه سود رسیدیم گفته یه دفعه هم ضرر برسونیم. نه، این ضرر کردن هم به خیر ماست. حالا اینجا یه داستانی داره، من نیاوردم براتون، یادم رفت، خیلی سرم شلوغ است واقعا، که یک راوی اومد به امام صادق علیه السلام، هست من اولش میگم بعدا خودتون رجوع کنید، ذیل استخاره رجوع کنید به همین میزان الحکمه، که همینایی که سراغ خیلی هم میاد مثلا استخاره میکنه، استخارهشون بد میاد، مثلا استخاره بد اومد این رو انجام داد، بعد من گفت یبن رسول الله استخاره بد اومد، من رفتم انجام دادم، فایدم کردم، کجای کاری؟ به امام صادق گفت. از این آدم ها همیشه بودن. بعد حضرت مطالبی راجعش براش فهمود که یک تیکهشو، این تیکهی که من یادم هست، براش فهمود که تو اگر واقعا استخاره کردین، طلب خیر کردی، خیر در این نیست که همیشه یه چیزی چی جیرت بیاد، این همش خیر در این نیست، خیر ممکن در اینه که مثلا چی کردی خود الان باید یه ضرری بکنی، مثلا یه ضرر مادی بکنی، ولی این ضرره بعدها آغاز یک منفعت بزرگیه. دقت بکنید، حالا اونجا خودتون مراجعه میکنید داستانو کاملش اونجا دریابید. امام صادق علیه السلام فرمود به خدا اعتماد کن تا عارف باشی. جاده عارف ابتدا عوارضی این جاده با اعتماد کردن به خداوند شروع میشه. ببین چقدر جالبه، اینا عرفان حقیقی. امیرالمومنین سلام الله علیه، هر عارفی دنیا را ناخوش دارد. یعنی ما نمیتونیم عارف پیدا کنیم که بگه فعلا خوش هست، فعلا خوش بگذران، فردام یه طوری میشه دیگه، هر بلایی سر همه اومد سر ما میاد، همه رو که خدا نمیتونه ببره تو جهنم، که بالاخره همه با میسن تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن، میگن کجا میخوای ما رو بجه؟ وقتی اعتراض کنن خدا محکوم میشه. بله، حضرت میفهمد عارف اینجوری نیست، میفهمد عارف دنیا رو ناخوش داره، نه اینکه دنبال دنیا نره، دقت بکنی دنبال دنیا میره، اما خوشیش به این نیستش که تو دنیا چی کسب کرده. جمله بعدش چی میشه؟ خوشیش به اینه که به سبب دنیا چه کاری جواب منو بدین، برای کجا کرده؟ برای آخرتش کرده. از دنیا مزرعه الاخره این میشه. اینا رو کنار هم بذاریم نتیجه بگیریم. امام صادق علیه السلام، ببینید تو رو خدا عرفان واقعی چیه و عارف واقعی چیه. امام صادق میفهمد عارف جسمش در میان مردم است، در رو نبسته منشی بذاره و وقت بده و کیک چه روزی بیاد پیش من و بشین اونجا کلاس بذاره کارهایی بکنه، نه این کارها نیست، جسمش در میان مردم، میره با مردم نماز میخونه، میاد بیرون در خونش بازه. عرض به خدمتتونی که مردم در هفته این روزها تو این ساعات، البته نظم مقررات همینا سر جا خوش، مراجعه بکنن، کار مردم رو بزنه، مردم رو ببینه، درد و دل مردم رو گوش کنه. این عارفه، این عارف واقعیه، عارف حقیقی اینه. حالا تو هر لباسی میخواد باش، هر جوری که میخواد باش، این جسمش در میون مردمه. دلش کجاست؟ امام صادق میفهمد دلش با خداست، فقط با خداست. بعد حضرت میفهمد اگر چشم بر هم زدنی دلش از یاد خدای تعالی غافل بشه، میفهمد که از شوق او جونش به در میاد. یعنی نمیتونه یک روز بگذره این عارف حقیقی اون روز به یاد خدا نبوده باشه. حالا شما از من سوال میکنی آقا چجوری آدم میتونه به یاد خدا باشه؟ خیلی ساده است. لازمه من کیم بخوام بگم؟ باید بریم سراغ اهل بیت قرآن. میفرماید نمازات اول وقت بخون، میفرماید هر کاری میخوای بکنی بسم الله بگو، بلندم بگو، نه ترس. ماها بعض وقتا خجالت میکشیم سر سفره بسم الله تو خونه فامیل بلند بگیم. مثلا دوتا خانم مثلا وقت بعد حجابن یا خود فیگور دارن، مردایی هستن که فیگور دارن، کلاس گشتن فلان، یکی کرواتیه یه جا فلان، یا خب چی میکنیم؟ حالا ما بسم الله بگیم. بابا اینا میگن این شیخ ملا اومده کجا اومده بود. یه روز من خارج کشور بودم، یه این ماشینایی که حالا اینجا انگ باشه مثلا 5 میلیارد تومان الان، حالا با این قیمت حالا، و ما رفتیم یه جای بنده خدا ما رو دعوت کرده بود، دعوت کرد و خودش اومد و خیلی با کروات و شیک خیلی جالب و فلان اینا، این خودش هم اومد پایین که دعوت کرده بود، یه چی بود الان هم تو آمریکا هست، شرکت خیلی بزرگی داره. در ماشین رو وا کرد و گفت آقای مخملوف بفرمایید، مثلا گفت بفرمایید، اومد در ماشین رو وا کرد، من اومدم برم تو ماشین، گفتم پیش خودم گفتم که بلند بگم بسم الله الرحمن الرحیم، حالا این یه چیزی نگه به ما اینجا، من رفتم تو این فکر، خودم رفتم تو فکر، گفتم بلند بگم بسم الله، یواش گفتم یواشی بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، این وقت ماشینه حالا چی نشه، حالا ما خیال کنیم خودم یه چیز. اومدم تو این فکر بودم بگم، یو خود این که کروات داشت، اصلا من چیزی هم بلند نگفتم، خود این که با کروات خیلی شیک میگم الانم به شرکتی، گفتش که درو وا کرد ماشین، بسم الله الرحمن الرحیم بفرمایید. من دیدم ما چه عقب افتاده این واقعا، یعنی من چه عقب افتادم، این به من یاد داد که آقا در هر حالی هستی خدا را فراموش نکن، هر جاتی بسم الله، سر قضا ماشین میخوای سواشی، تو مترو در مترو بدی بالا، همه وایسادن تو مترو دارن میزنن میرقصن، ستاد امر به معروف هم تون تون داره اطلاعیه میده، نهی از منکر تون تون داره اطلاعیه، چه اطلاعیه هایی، همه با هم باید بگیم به 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 به. من در مترو دارم میرم، آقا من برای خودم بسم الله الرحمن الرحیم، در تاکسی دارم تو بسم الله الرحمن الرحیم، کجا هکه چی میگم بسم الله. حالا تو اینا یکی هم یهو پیدا میشه یا متلکی میگه، آقا مگه شما داینود نمیخونی یا قرآن نمیخونی؟ حالا میرسیم به این قضایی. خب اگه میخوای توی جامعه، جامعه اسلامی، تازه شیعیه، ام القرای اسلام، تازه اینجا حالا ما داریم روش بحث میکنن که ام القرای اسلام اینجا، خب اینجا تازه شما اگه نتونی اسلامو نگهداری، شیعه رو نگهداری، بسم الله رو نگهداری، خود به چه دردی دیگه میخوره؟ حالا چهار تا مطلق گفتن، شما قرآن خوندی، کسی یکی از صفات عارفان حقیقی تو قرآن میفهمد که اگه در مسیر درست بودن با اون شرایط درست، ولا یخافون لومت و لائم، یعنی از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای اینها حراسی چی ندارن. حالا اکیش میخواد بگیم من دعوام با مردم نمی کنیم، بریم اونجا گیس بکشیم، نمیدونم کشتی بگیریم، تونم مترو تو دعوام مرافعه رو میتونم بسم الله الرحمن. آقا شما بسم الله میگی؟ من یه جای مجلسی بود وقت گفت عروسی دعوت کنم، من رفتم اینا یه شروع کردن موسیقی زنده آوردن اونجا، آدم های خوبی هم، همه حزب الله الان هم رأس نظام، الان توی نظام دارن کار میکنن، یه چیز موسیقی آوردن شروع کردن، گفت این همه آهنگای صدا و سیما ما میخوام بزنیم. گفتم من مرجعم بهم اجازه نمیده، من یه دقیقه میرم بیرون و بیام. اومدم بیرون، یکی دیگه اونجا من دیدی گفتش که کجا داری میری حاج آقا فلان اینا. گفتم والله ما جزء اقلیت‌های مذهبی هستیم، غریبه بود، گفتم جزء اقلیت‌های دینی هستیم، اینجا نمیتونی چی کنی. گفت چه مسیحی هستی شما؟ گفتم نه. گفت کلیمی هستی؟ گفتم نه. گفت زرتشتیان که اینا نه؟ گفتم نه. گفت چی هستی؟ گفتم ما شیعه دوازده امامی هستیم، جزء اقلیت‌های دینی هستیم، نمیتونی بشینیم اینجا این کنسرتو فلان نگاه بکنیم اینا. دعوا که نداریم با مردم، که چون حرف خودتو بزن، ولی درست بزن حرفت، با فوش و مشت و لغد و نام چیزی با اینو کار با اینو نه، حرفتو بزن. اون حرفش داره میزنه با پر روی تموم تو ام القرای جهان اسلام، تو هم حرفتو بزن تموش، کاری نداره. حضرت فهمود که عارف جسمش در میان مردم است، دلش با خدای تعالی است، اگر چشم بر هم زدنی دل او از خدای تعالی غافل شود، از شوق او جانش براید. یعنی این که روزی نمیرسه که عارف بسم الله نگه، یا الله نگه، خدا یا کمکم کن. من توی ادارم شرکت خصوصی، خانوما همه روسریارم ورداشتن، همه ورداشتن، روحشون شاده شاده. الان من تکلیفم چیه؟ خدا یا منو کمکم کن، میخوام یه لقمه نون اینجا در بیارم، احتیاجم به این کار دارم، تو منو کمک کن. شما ببین کمکت میکنه یا نه. هر روزم سرت پایین باشه بسم الله بگی تو کار خودت باشه. یکی از دوستان به من مراجعه کرد، آقا توی جای ما هستیم همه دارن غیبت همدیگر میکنن، ما خود چیکار کنیم؟ میگه خب شما غیبت نکن، اصلا کاری نداره. حالا ممکنه یکی بیاد یه چیزی بهت بگه، شما کاری نمیکنی، آقا من توی وادیا نیستم، کار خودتو انجام بده. من میتونم نگاه نکنم، من میتونم غیبت نکنم، من میتونم دروغ نگم، من میتونم همه دارن رشوه بگیرن من نگیرم. تو یکی از این ادارات که همین دوستان مؤسسه روز اولش از تو استخدام شو، آخه میان اینا اما امضا و تاییدیه همین وقت میگیرن، یه کاغذی میگیرن، ما هم مینویسیم برای فلان اداره تاییدشون میکنیم، بعضیاشون هم اینا میرن دیگه پیداشون نمیشه اصلا کلا فاتحه. عرض به خدمتتون که این آمده بوده گفتش که چند روزی رفتش اونجا، این پرونده ها رو آوردن جلوشو، یه مثلا 30 تا پرونده آوردن و گذاشتن رو میز، این همه رو تون تون کاراش ردیف کرد رفت. دوره هفته بعد، هفته سوم اومد گفت میدونی چه اتفاقی افتاده؟ گفتم نه. گفت اینا اومدن که قبل کارمنده قبلی اومدن به من میگن چی کار داری میکنی؟ گفتم هیچ، اومدن پرونده ها کارشو رسیدگی میکنم میدم. گفت این کارو ما بلد بودیم بکنیم؟ گفتم خب بکنیم. گفت ما اگه میخواستیم اینجوری عمل بکنیم که تا حالا باید تون تون هر روز کار میکردیم. پرونده میاد اینجا یه دونه پرونده بعد یه هفته بمونه، بخوای کار بکنی و فلان، با ما همخوانی نداری، خلاصه برو دنبال کارت. خب ببینید اینها هست، عارف مؤمن باید مبارزه کنه، باید اینا رو به جون بخره، دنبال این کارا باشه. این تا اینجا امیرالمومنین سلام الله علیه. گریستن از ترس دور ماندن از خدا، گریستن از ترس دور ماندن از خدا عبادت عارفان است. یعنی این اگر یه روزی دیدش که امروز یادش رفته بسم الله بگه، یه یا اللهی بگه، یاد خدا بکنه، تو دلش یاد خدا باشه، این میگرید از این که میترسه یه وقت یاد خدا کم کم از ذهنش چی بشه؟ ترک بشه. این نباید بذاره اونجا بشه. حضرت میفهمد این عبادت عارفان اینه. حالا شما بیان عارفان واقعی کجا، اون عارفان مصطلح کجا هستن؟ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت میفهمد هر چیزی معدنی دارد، چه فیزیکی چه معنوی، هر چیزی معدنی دارد و معدن تقوا دلهای عارفان است. چی میفهمی شما از این حدیث؟ یعنی اگر کسی رو دیدی که اسمش عارف بود اما دلش با تقوای واقعی نیست، این عارف نیست اصلا. حالا تقوا رو اینجا میایم جلو تعریف میکنیم که چی هست اینها، تقوا باید چیا رو داشته باشه، شرایط تقوا چی، اون رو هم میگه. معدن تقوا دل عارف، دلش معدن تقواست. یعنی چی؟ حالا توضیح میدیم توی بخش بعدی سخنرانی. امام باقر علیه الصلاه و السلام چه حدیث زیبایی، چقدر قشنگ، واقعا اینو هر کی میتونه حفظ بکنه یا داشته باشه، مخصوصا اینا که تو کار قرآن اینا هستین، تو اعتقادات درس میدید. امام باقر علیه الصلاه و السلام میفهمد هیچ عملی، هیچ عملی جز با شناخت پذیرفته نشود. یعنی باید همه برن اصول اعتقادی خودشون رو چکا بکنن، درست بکنن. امکان نداره که درست نکرده مقبول پروردگار باشه، باید برن اعتقادات یاد بگیرن. هیچ عملی جز با شناخت پذیرفته نشه. یعنی طرف آمده نماز میخونه، روزه میگیری، میگه آقا اعتقاداتو چیه؟ میگه من دنبال این افراد نرفتم، تو خونه بزرگ شدم دیدم مادر پدرم نماز میخونن، روزه میگیرن، خمس میدن، حجاب دارن، فلان، منم این کارا دارم، که حالام خیلیاش خورده لبه پاشوره، تونتون دخترا میان پیش من، پسرا میان پیش من، که ما تا الان دیدیم پدر مادرم این کار انجام میدن، الانم این کارا نمیخوایم انجام بدیم، نماز رو گذاشته کنار، حجاب رو گذاشته کنار، عبادت رو گذاشته، خدا رو گذاشته کنار. چرا؟ برای اینکه اینا بدون شناخت بوده. عمل باید با شناخت باشه. تیکه دومش رو ببینید چقدر جالب، و هیچ شناختی جز با عمل، و هیچ شناختی جز با عمل. چقدر زیباست واقعا. حالا این حرفا امام باقر کجا داره بیان میفهمه؟ از قرآن کریم. شما بگردید تو قرآن پیدا کنید، هر جا آمنو هست، اگر هر جا آمنو هست، اگر مسئله مؤمن بودن و تعریفش، نه همه جا، هر جا آمنو هست که مسئله مؤمن بودن رو میخواد تعریف کنه که این مؤمن میخواد ایمان واقعی داشته باشه، بلافاصله بعدش عمل صالح. مگر اینکه در مورد مؤمن نمیگه، در مورد موضوع دیگه ای میخواد صحبت بکنه. مسئله عمل صالح همش آمنو و عمل صالح. امام باقر داره میفهمد، میفهمد که آقا و هیچ شناختی جز با عمل. شما بشین همیشه کن، خدا تو این قلبت باشه، دلت پاک باشه، قلبت اینجوری صاف باشه، نماز میخواد چی کنی؟ نمازت که به درد نمیخوره که بخونی، برای چی بخونیش؟ حضرت میفهمه این فایده ای نداره، شناخت پیدا کرده ولی عمل نداره، عمل داره شناخت نداره. حضرت میفهمد هر دوش محکومه، اصلا اینا به عرفان ارتباطی نداره هیچ. بعد ادامهش حضرت میفهمد هر که شناخت پیدا کند، شناختش او را به عمل رهنمون میشود، و هر که شناخت نداشته باشد، او را عملی نباشد. ببینید، یعنی کسی که شناخت نداره نمیدونه چیکار باید بکنه، عمل هم نداره. یک کسی شناخت پیدا میکنه، این شناخت واقعی و حقیقی یعنی تحصیلی که کرده، زحمت کشته، درس خونده، اعتقاداتش رو درست کرده، این اعتقادات درست بالاخره او رو به عمل رهنمون میشه. این از امام باقر هستم. امام صادق علیه السلام هم ببینید تو همین راستا فرزند همون امام هست، بیان میفرماد خداوند هیچ عملی را جز با شناخت نپذیرد. خیلی حرف مهمی ها، یعنی باید عملی که ما داریم با تحصیل قبلی باشه، بریم یاد بگیریم اعتقادات یعنی چی، اعتقاداتمون رو درست بکنیم تا این عمل پذیرفته بشه. و هیچ شناختی را جز با عمل. یک جمعت آقا ایشون خیلی عالم دهره ولی هیچ عملی نداره، حضرت میفرماد یعنی به این عبارت سلیس دوزار به درد نمیخوره، تموش. پس هر که شناخت پیدا کند آن شناخت او را به عمل رهنمون شود، و کسی که عمل نکند شناخت ندارد. بعد پیغمبر هم که فرمودن که با ایمان ترین شما با شناخت ترین شماست، با ایمان ترین شما با شناخت ترین شماست، نه بدون شناخت شما خیال کنی آدم مؤمن پیدا میکنی، امکان نداره، امکان نداره. حالا این شناخت از چه طریقی میاد تو جلسات آینده، تو بخش آینده ما بهش اشاره خواهیم کرد که طریقش فقط دانشگاه و حوزه و کلاس و تخت سیاه و تخت فلان سفید و اینا نیست. اینو عرض میکنم، یه صلوات بلند و فوتی و فوری بفرستید و خب دقت به من بدید. ما در مورد عرفای حقیقی این بحث رو مطرح کردیم که آقا بنده و شما اولا موظفیم، نگیم ما نمیخوایم عارف باشیم، همه ما باید عارف باشیم بلا استثنا و در مسیر عرفان باید قدم برداریم. اما عرفان درست، عرفان درست، عرفان کشکی و پشکی نباشه، کشککی پشککی نباشه به قول من. اینو بیان میکنیم بعد مستندش میکنیم. میگیم عارف حقیقی کیه؟ یه بار توضیح دادیم، کسی که معتقد به خدای واقعیه و به همه پیغمبرای این خداوند اعتقاد کامل داره، به صورت دربستی و سربستی، دربسته و سربستی اعتقاد داره. آیهش هم که شما میدین تو قرآن دیگه، بعد نماز عشا میخونین، چه آیه با فضیلتی هم هست. من یه جایی دیدم نشته ثواب عبادت تا صبحم براتون منظور میشه، آیه آمن الرسول، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربی والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله، یعنی باید به همه اینا ایمان داشته باشه و بر و اعتقاد به جانشینان بر حق این پیغمبر خاتم، یعنی 12 امام. دقت بکنید، و اون چه که این پیغمبر از جانب خدا برای مردم آورده، اصطلاحا هم بهش میگن ما انزل الله، اصطلاحا هم بهش میگن ما انزل الله، که از جانب خدای واقعی برای مردم آورده، این پیغمبر آورده. خب تا اینجا نگه دارید، اگر چنین فردی این رفت با شناخت این کار رو انجام داد، اعتقاد به خدای واقعی، پیغمبرای واقعی، پیغمبر خاتم، جانشینان پیغمبر خاتم و اون چه که این پیغمبر خاتم از جانب خدای تعالی برای مردم آورده، با شناخت اعتقاد به اینا پیدا کرد، چی میشه؟ الان میگیم، یه پرانتز باز میکنم، اول تو پرانتز اینو بگیم، همینجا شما اینو حفظش کن، هر جا تو قرآن، هر جا با دلیل داریم میگیم، هر جا تو قرآن صحبت از مؤمن هست، هر جا و تو احادیث صحبت از مؤمن هست، حتما کسی که باید اینگونه اعتقاد داشته باشه. ولذا کسانی که تا پیغمبر رو اعتقاد دارن، بعدش به خلفا اعتقاد دارن، به این جانشینا اعتقاد ندارن، به بعضی از این معنزل الله اعتقاد ندارن، مؤمن نیستن اصلا. پرونده اینجا بسته میشه، تموم تموم. اونا رو به اطلاق مؤمن به اینا نمیشه کرد، میشه بهشون گفت مسلمان، مسلمانن ولی مؤمن نیستند. مؤمن کسی که اعتقادش اینجوری باید بشه. این آیه قرآنه، آیات متعدد قرآن و همچنین احادیث مشخص میکنه. حالا ما نخوندیم احادیثشو برای شما. خب این پس هر جا صحبت از مؤمن تو قرآن احادیث شد، یعنی حتما باید پیغمبر، تا پیغمبر خاتمه که اعتقاد داره، بعد پیغمبر باید به 12 جانشین پیغمبر دونه به دونه باید اعتقاد داشته باشه و اینا جانشین های پیغمبر بدونه و امامان خودش بدونه. نداشته باشه اصلا مؤمن نیست، مؤمن نیست. حالا اینجا دیگه سوالت که شما پیش آقا چیه، ما میگیم مسلمان پاکه، باهاش میتونی معامله کنی، ازدواج هم میشه با اینا کرد فلان، اینا با مسلمان ها غیر این مؤمنین. آیا این وارد بهش میشه؟ نه، امکان نداره. ما همینجا حرفو تمام بکنیم. آقا اگر به این نرسیده باشه اون داستان دیگه پیدا میکنه، چون تو قرآن تکلیف همه اینا رو مشخص کرد، فرموده اگر کسی بهش نرسه، داستان بهش نرسه، مثلا اطلاعات بهش نرسه، توی کشوری به دنیا آمده از صبح تا شب همینجوری تو گوشش خوندن که آقا بعد پیغمبر جانشینی نیست، این خلفا هستن فلان، قرآن مشخص کرده. من اول آیه رو براتون میگم، شما بهت رجوع بکنید. الا المستضعفین من الرجال و النساء، این هم مشخص کرده، یعنی همه میرن اینا تو جهنم عقوبتش، مگر مردان و زنان مستضعف فکری، یعنی کسایی که تعریف داره، یکی از شمول مستضعفین اینجا اینه که بهش حقیقت نرسیده. پرونده اینم ببندیم اول. پس مؤمن واقعی رو شناختید، عارف واقعی هم شناختید. ما عارفی که ببین میخوایم نتیجه چی بگیریم، شما باید این نتیجه رو بگیریم. ما عارفی که پیغمبر قبول داره ولی 12 امام قبول نداره، به جای 12 امام خلفا رو قبول داره، اصلا قرآن و ائمه این رو عارف چی نمیدونن، اصلا ما مسیر رو عوضی رفتیم اگه رفته باشیم. این عارف نی هستن که، مؤمن هم نی حتی. این تموم شد. پس مشخص شد مؤمن کیه اینجا اصلا. حالا چنین فردی، خدای واقعی، پیغمبرای واقعی، پیغمبر واقعی، خاتم الانبیا، جانشینا، همه را اعتقاد داره، این چنین فردی باید چیکار بکنه؟ حالا شناخت پیدا کرد، چیکار باید بکنه؟ باید اگر میخواد مؤمن باشه و راه نجات رو پی کنه، باید اول دو تا کار انجام بده. دقت بکنید، یک، توامن با هم به موازات هم دو تا کار انجام بده، به موازات هم. یک، تمام اون واجباتی که خداوند متعال به پیغمبرش وحی کرده که این باید انجام بده، همه اون واجبات رو باید انجام بده. یک، به موازات این، تمام اون محرماتی که خداوند به پیغمبرش گفته که این فرد انجام ندهد، همه اونها رو نباید انجام بدهد. این تا اینجا میشه مؤمن. انجام واجبات، شما به من بگید این یکی ترک محرمات، این میشه مؤمن. میخواد بره به سمت عرفان، بره جلو عارف بشه، همه اون چه که خداوند از اون خوشنود هست و بهش فضیلت میده اما انجام ندادنش رو عقوبت نمیکنه، رو تعریف میکنیم، میشه مستحب تمام این کارها رو بره انجام بده. یعنی سعی بر انجام همه اعمال مستحب داشته باشه که حالا تعریفش رو میکنیم. دقت کنید، به موازاتش همه اون چرا که ناخوشایند خداوند و امامان و پیغمبر هستش و اینا که بهش مکروهات میگیم، اونا رو هم باید بذاره کنار، که این مسیری که از ایمان و مؤمن بودن شروع کرده میخواد به سمت عرفان و عارف بودن بره، این مسیر تکاملش با اینه. حالا ببینید اینجا دقت بکنید، واجبات چیه؟ ما یه بار برای همیشه میگیم چون بعدن باش کار داریم. آنچه که امر الهیست و باید انجام گردد و عدم انجام آن ناخشنودی پروردگار و سپس عقوبت حضرتش را در پی دارد، این میشه واجبات. ابتدای جاده، این شد واجبات. مثل چی؟ ببینید از نماز هم شروع نمیشه. متاسفانه بعضی از روحانیون ما میگن آقا اول که محشور شد آدم توی سرای قیامت یا اینجا که مرد اول از نماز آدم سوال میکنن. بابا به پیر، به پیغمبر، به حضرت عباس، به آخه باید یه کسی قسم میکنه که یه دی بلخواه یه چیزی قبول دن، به دوازده امام، به همه اولیاء خدا حدیث صریح داریم. آقا این غلطه. اصلا انسان میمیره اول از نماز سوال نمیکنن، اول از چی سوال میکنن؟ از اعتقادات صحیح سوال میکنن. اینو آیه قرآن داریم و حدیث صریح داریم. از اعتقادات میگن شما کیو میپرستی؟ من ربک. نمیگن نماز میخوندی یا نه، که اصلا به نماز حالا نمیرسه. میگه آقا من اعتقادات چیه؟ پروردگارت کی؟ میگه پروردگارم الله. چه جوری به الله رسیدی؟ چه جوری رسیدی که پروردگار دار؟ این باید توضیح بده. دینت چیه؟ دینم فلان. چه جوری به این دین رسیدی؟ ولذات اولین سوالی که میشه، خیلی همه تو این تلویزیون تون تون دارم میگن، اشتباهه. منم چند بار نامه نوشتم دادم گوش نمی کنم متاسفانه. اولین چیز اعتقادات صحیحه. از انسان سوال میکنه این اعتقادات رو از کجا آوردی و چی هست؟ اعتقادات رو عرضه کن. یه بند خدای مرده بود، وقتی که زنده بودم همش همچی میکرد، بابا این آخوندا بالا منبر هی میگن این اینه، این مله همه رو بی خود میگن، این خبرها نیستش که فلان اینا، این سوال میکنن از نمازت نماز چی، سوالی نکیری منکری، سوالی در کار نیست، این چرت و پرتا چی آخوندا میگن، این مردش اتفاقا. چند وقت بعدش هم خوابش دیدن اینا، گفتن چه خبر اینا، گفت دیدیم من بهتون گفتم هیچ خبری نیست، سوال مالی هم نکردن. گفت بعد چیکار کردن با تو؟ گفت منو مستقیم آوردن وسط جهنم. تموم شد، روح شاد شد دیگه. اصلا سوالی دم آقا، اینم قرآن داره، آیه داره که اصلا سوال و کتابی ندارن اصلا، چون چیزی نداره که ازش بپرسن. شاد شاد بوده، همون شاد شاد میبرنش وسط جهنم، فاتحه مسئله تموم شد. اصلا آقا چیزی نداره که بخوان سوال کنن که آقا نه نمازی داره، نه اعتقاداتی داره، نه شما اول کارم داره میبرن، تموم شد رفت. حالا پس چی میشه؟ واجبات اینجا چیه؟ آموزش اعتقادات صحیح، فراگیری احکام عملیه، من باید بدونم عباداتم رو چگونه انجام بدم. حالا شما دیگه برو توش وقت، بعد از اینها تازه شروع میشه نماز، روزه، زکات، خمس، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، حجاب، احترام به والدین، رعایت حقوق مردم، همسایه، فامیل، غیره، امانتداری، دنبال روزی رفتن، دنبال کار رفتن، عمل به وعده کردن، مسئولیت پذیر بودن. اینا همه آیات قرآنه، همه هم حدیث و روایت، خیلیه، همه رو بلدین شما. این میشه واجبات. محرمات چی میشه؟ محرمات هم تعریف بکنیم. یه صلواتی بفرستید. محرمات چیه؟ یعنی ممنوعات. محرمات همون ممنوعاته، محرمات، حرام ها، آنچه که انجام آن باعث ناخشنودی پروردگار و سپس مجازات شدن به خاطر آن را در پی دارد. یعنی من بیام یه کاری رو پروردگار ممنوع کرده انجام بدم، چون ممنوع کرده من نه تنها پروردگار رو ناخشنود کردم، غضب پروردگار رو به دنبال داره، بلکه مجازاتش هم به دنبال داره. حالا ممکنه مجازاتش تو این دنیا نباشه، در آخرت از قبر به بعد باشه. مجازات یعنی اون چه که پروردگار متعال انسان رو از اون نهی کرده، انجامش باعث ناخشنودی پروردگار، سپس عقوبت به دنبال داره. مثل چی؟ اینجا دو تا مطلب رو دقت کن، این خیلی مهمه، ممکنه کسی هم اینو نگفته باشه، ما اینا رو از دل قرآن و احادیث برای شما درآوردیم. یه الف و ب داره، دقت بکنین. الفش این هست که انجام همه گناهان، خب گناهان شامل چی میشه؟ گناهان شامل انجام دادن محرمات و انجام ندادن واجبات هست. گناهان شامل این الف و ب، یعنی من محرمات رو انجام بدم، واجبات رو انجام ندم. هر دوش چیه؟ بلند بفرمایی، هر دوش گناهه. این دقت رو بکنید، من این دوتا کار رو انجام بدم، این الف و ب داره. خب اینجا پس انجام ندادن واجبات هم گناهه. خب انجام نده واجبات، اما محرماتی که من انجام بدم گناه هست. اینا چیه؟ ببینید حالا اینا هم خیلیه، معروفترینش تو ذهن ما همین هست که هممون ما حفظیم. مثلا ما میگیم شراب، قمار، زنا، لواط، سگبازی، بیهجابی، چه برای مرد چه برای زن، حرامخواری، گرفتن رشوه، استعمال مواد مخدر، کمک به گناه دیگران، مردم آزاری، خیانت در امانت، پایمال کردن حقوق دیگران، دروغ، تهمت، غیبت، شهادت دروغ. واقعا آدم نمیدونه چی بگه. پیروز دیدم که رئیس دادستان داشت اعلام میکرد، یا رئیس نمیدونم چی بود، تو دادگاه تو برخلاف یکی از این مناصب قوه قضاییه میگفت. آخه من اینو شنیده بودم که دم دادگاه ها یه سری وایسن تا شما مخواه پله ها بری بالا اونجا هم چی میکنه، چی میخوای آقا، چی میخوای، چیکار میخوای بکنی، میگه آقا چی کار ده؟ نه کار چیه، کار چیه؟ شما میگی که آقا من میخوام برم اینجا یه چیزی پرونده، یه کسی اومده کلا گوشه سر من رفته پولم داده و اینا بر علیه ما چی کردن، چی میخوام من بیام شهادت بدم بهت، برات شهادت بدم، اینقدر میگیرم شهادت. بعد شهادت به دروغ میگه، به دروغ میده. اون وقت داشت آمار میداد تلویزیون، همین چند هفته پیش گفت در ما کشف کردیم، نه حالا اینقدر باشه، میگفت 8000 نفر رو جلو دادسرا و دادگاه ها کشف کردیم اینو که شهادت به دروغ دادن. یعنی پرونده رو این رو به اون رو کردن، شهادت به دروغ 8000 نفر رو. شهادت دروغ، اختلاس، دزدی، حمایت از دزدان. یعنی شما میبینین تو مثلا وقت یک کسی یه جای حسب، یک کسی یه اختلاسی کردیم و از این که بزنه تو پس کله یارو ازش حمایت هم میکنه. ریا، ربا، کشتن یک انسان بدون دلیل، تهمت زدن به زن پاکدامن، خوردن مال یتیم، جادوگری تو روایات اومده، در قرآن هم اومده جادوگری و اینها، مایوس بودن از رحمت خدا. اینا گناهان بزرگه، جز گناهان کبیره شناخته شده. و از همه اینها بدتر، خیلی جالبیه چیزی میگم، اینو میتونی زندتون، سه تا حرفه، این، جین، با، عجب، خود رو از دیگران برتر دانستم. وا ویلا. و این من همیشه اینو گفتم تو این کتاب دعام هم نوشتم، این ویژه طلاب حوزه علمی است و ویژه اونا که دانشگاه درس خوندن، اینا مخصوصا تو حوزه های علمیه. اوج مثل خوره افتاده به جون طلاب ما و به جون علمای دینی ما. کی جون سالم به در ببره؟ اوج یک گناه کبیر است، خیلی گناهش بده، اصلا خیلی بیماری بدیه، از وبا و طاعون و سرطان و اینا بدتره برای روح انسان. اینها محرمات. دو چیز میمونه، یکی مستحبات، یکی مکروهات، که اونم من توضیح بدم چون الان میترسم بگم دیگه شما حالا خسته بشید. که ما برسیم این جاده رو شروع کردیم، تکرار میکنم دقت بکنید، مؤمن واقعی با من را بیایید. کی شد؟ اعتقاد، اول خدا، بعد همه پیغمبران، پیغمبر خاتم، بعد از پیغمبر خاتم چی؟ جانشین های پیغمبر خاتم. و اعتقاد به اون چی که این پیغمبر توسط خدا، توسط این پیغمبر و این جانشین هم برای مردم مرده، ما انزل الله، اعتقاد میشه تازه مؤمن واقعی. این مؤمن واقعی میخواد بره جلو، عارف هست، میخواد الان عرفان ادامه بده، به تکامل برسه. دو چیز دیگر هم، چهار چیز بعد که رعایت میکنه، محرمات رو کنار بذاره، واجبات رو انجام میده، میره جلوتر، مستحبات رو انجام میده، مکروهات رو انجام نمیده. ما برای شما ثابت خواهیم کرد که نهایت عرفان همین مسیریه که داریم برای شما میگیم، با قرآن و روایات ثابت میکنیم و با تاریخ صحیح شیعه برای شما ثابت میکنیم که همه اونایی که رسیدن به اینجا به همین طریق رسیدن. اون مستحب و مکروهش رو میذاریم به شرط حیات، جلسه آینده انشالله برای شما توضیح میدیم که چند تا حدیث هم راجع محرمات من بعد بخونم براتون، راجع به گناه هم براتون بخونم که چه احادیث جالبی، چقدر جالب هست. خب این بحث ما بود. امروز هم روز نهم هست، نهم ذوالحجه الحرام. انشالله امشب آخرین نماز ذوالحجه رو بخونید. شب دهم هست بین نماز مغرب و عشا. دعاها هم که تا حالا خوندین، هر کی هم اون دو رکعت نمازه که خیلی فضیلت داره، خیلی فضیلت داره، مثل نماز صبح میمونه. انسان دو رکعت نماز مثل نماز صبح بخونه تو فضای باز، حالا زیر آسمون. اگر هم نتونست تو همین حسینیه که هستی، الان بحث من 5 دقیقه دیگه مثلا تموم میشه، شما همینجا وضو بگیرید رو به قبله بخون. فقط بعد از این نمازت سرتو به سجده گشتی یا دستتو بلند کردی، هر کاری کردی، بگی به خدا، بگی من گناهکارم، رو سیاهم، منو ببخش، منو بیامرز، تو پروردگار خوبی هستی، و سلام شد تمام. آقا عرفه درست شد؟ آره درست، این عرفه با همینو درست میشه. زیاد خداوند سخت نگرفت. ما خیابون آخه نرفتیم بشینیم، ابی نداره. پولا رو نبستیم، ابی نداره. ما نرفتیم در پارکینگ مردم بشینیم، مردم میخوان ماشین موتور بیارن بیرون، بگیم آقا یه دقیقه صبر کن، ما داریم داره عرفه میخونیم، ما ماشین تو نیار بیرون الان فلان، یا موتور تو نیار، مگه نمیبینی مردم کوری؟ مردم نشستن، دو تا فوش هم بدید روز عرفه به صاحب پارکینگ و صاحب ماشین. بابا نکنیم این کارا را. آقا این داستانا چی از ما درست کردیم بعد انقلاب؟ اصلا دعای عرفه صدها سال داره خونده میشه، اینا رو نداشته هستن که. تظاهرات که نمیخوایم بکنیم، میخوایم بریم در خونه خدا روز عرفه، اول بگیم ما گناهکاریم، تو پروردگار خوبی هستی، ما بدکاریم، بعدا بگیم اینا هم دعاهای ماست، بسم الله، هر کدومش به صلاح ماست، به اجابت برسون دیگه. ما میخوایم اینو بگیم دیگه، اصلا عرفه یعنی این دیگه. بسن اونا هم چی کردن، اونا هم بشینین، اونا راهنمایی رانندگی بیاد و افسرها تو دلشون میگن یه روزم خواستیم پیش زن بچه‌هامون باشیم، اینا ما رو آماده باش دادن، و حالا بیان هم دریوری تو دل اونا دارن به ما نفرین میکنن. وای وای داستان هایی که درست میکنن. ما نکنیم این کارو، اینا نیست. آخه ما اینا رو خودمون در میاریم، میچسبیم، هر روز زیادش میکنیم. یه وقت تظاهرات میخوایم بکنیم، خب تظاهرات را بیاییم، تظاهرات کنیم، شعار بدیم آقا برادر اسرائیل خبیث و آمریکا فرن. ولی وقت میخوایم دعا بخونیم، خب بشون پشتبون خونتون، تو خونتون، تو اتاق پنکرم روشن کن، لازمی آفتاب تو مخت به تابه که بگید هی ورق بزنیم مفاتیح رو، بگید چه دعای امام حسین هم چه بیکار بود آخه، این همه دعا رو آخه یه خودی کوتاه‌تر میخوند. یا نه رسول الله آفتاب پدر من بابا نشین تو آفتاب. یار اومدید مولانا اسدالدین خوابیده یه جایی، این پیرنش زده بالا، هی یه دونه مو از این تنش میکنه، میگه وای وای سوختم سوختم سوختم. اومد گفت مولا چرا چی داری میگی، چرا سوخت اینا؟ گفت آره این مو رو میکنم دردم میاد، تو آفتاب عرق میکنه جاش میسوزه. گفت بابا نکن مو رو. خب ما خیلی وقتا کارامون مولانا اسدالدینیه، اصلا این کارا خودمون دارم میگیم. آقا نکن، خیلی راحت باش، آسایش داشته باش. نگفتن زیر آفتاب بری بشینی که موخت به بعدم یه مده هم بیاریم بخونه که بعد زیر آفتاب بشینید به یاد امام حسین علیه السلام. آخ چی همچی نچسبونید اینا رو به امام حسین علیه السلام، تو رو خدا نکنیم این کارا رو. یه تیکه ای رو از آخر دعای عرفه امروز که روز عرفه هست اینجا من برای شما الان، شما حتما خوندی، حالا یه بارم فرمودن اینو که عرض به خدمتتون این که مال دعای عرفه رو، چون یه تیکه دعایی داره که ما امرو باید هرچی میتونیم دعا بکنیم، اول 3 صلوات بلند همه با هم میفرستیم، بعدم دستا رو بلند میکنیم در خونه خدا، این چند تا دعا رو بکنیم، چون روز دعا هست انشالله یکیش، 2، 5، 10، 20 به اجابت برسه انشالله. یه 3 صلوات بلند بفرستید. من فارسیشو اول میگم چون دعا رو بعد عربی، اونایی که رسیده معصور از معصومه به عربی خونده بشه نتیجش بهتر. فارسیشو میگم، اونام که حالا دیگه پاشون هم درد میکرد رو صندلی نشستن به خاطر اینکه در خانه پروردگار روز عرفه میخوایم بریم یه حال معنوی چیزی بگیریم، خوبه که حالا یه 5 دقیقه آخر رو یه جوری رو زمین بشینن، حالا جمع جور بشه. من چون مجبورم پشت میکروفون نشستم و اینا نمیتونیم چی کنیم، کاسه کوزمون اینجا به هم میخوره. بندم اول از خدا عذرخواهی میکنم، معذرت خواهی میکنم، استغفار میکنم، دستمون رو بلند میکنیم. این تیکه دعای آخر امام حسین علیه السلام هست، خیلی جالبم هست. من اول فارسیشو میگم. حضرت میخواهد که خدایا از اون رزق حلالی که تو این عالم هست روزی منو وسیع کن. خب سلامتی و آسایش در دین و دنیای من، در بدن من به من عطا کن، اون ترس منو از من برطرف کن، منو از آتش دوزخ نجاتم بده و منو تدریجاً به عذاب دنیای آخرتی مبتلا نکن و برای من به واسطه این گناهان کیفری در نظر نگیر که بخوای منو کیفرم بکن. حالا اینو عربیشو میخونی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم، شما هم تکرار میکنی دار. اللهم اوسع علی من رزقك الحلال و آفنی فی بدنی و دینی و آمن خوفی و اعتق رقبتی من النار. اللهم لا تمکر بی ولا تستدرجنی ولا تخدعنی ودرع عنی شر فسقت الجن والانس. این آخرش معناش چی شده؟ یعنی هر کی تو فامیل اقوام خیشان به من حسادت میکنه، چش سخت میزنه، من اذیت میکنه، نمیخواد منو ببینه، همش دنبال اینه که من یه بلایی بسرم بیاد، خدای شر اینم به خود و ادرعنی، یعنی شر اینو به خودش برگردون، از من دفعش کن. ببین چه دعای قشنگی. حالا اینم دعای امام حسین علیه السلام، شما با من بخونید دیگه. معنی هم نمیخواد، چه تیکش یه تیکش بخوام من معنی میکنم. یا اسمع السامعین، یا ابصر الناظرین، و یا اسرع الحاسبین، و یا ارحم الراحمین. صل علی محمد و آل محمد از سادت المیامین و اسألک اللهم حاجتی التي ان اعطيتنيها لم يزرني ما منعتني و ان منعتنيها لم ينفعني ما اعطيتني. این یعنی چی؟ میگه پروردگارا اون حاجتم رو که اگر اون رو به من عطا کنی دیگه از هر چی که محرومم هم بکنی من زیانی ندارم. اون حاجت چیه که اگه بهم بدی از هر چی هم که محرومم بکنی من زیانی ندارم؟ اونی هم که اگر حاجتمو روان نسازی هر چی بهم عطا کنی برام فایده ای نداره. میگه اون چیه؟ حالا داره تو خط بعدی اینو میگه. ببین چقدر دعا قشنگ، چقدر اون چیه که اگه به من بدی من اونو داشته باشم دیگه همه چی هم من بگیری عیبی نداره. امام حسین داره عرضه میداره اگر هم اونو من بگیری هر چی به هم بدی فایده ای نداره. اسألک فکاک رقبتی من النار، اون خلاصی از آتش جهنم. اگه اونو به من عطا کردی، خلاصی از آتش جهنم عطا کردی، دیگه همه چی هم من بگیری من رو باکی چی نیست. اگر نه اون من رو خلاصم نکردی، حالا همه دنیا رو هم به من بده، چه فایده ای به حال من داره؟ لا اله الا انت وحدک لا شریک لک، لک الملک و لک الحمد و انت علا کل شیء قدیر. یه نفس بکشید بگید یا رب، تو نفستون تموم شه. یا رب 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 یا رب. خب در فرمودن که آخرای روز عرفه مثل یه همچین ساعتی، این دو خط دعا رو هم داره. ببینید سائل عرضه می‌داره، این مال امام حسین علیه السلام نیست، معصومین فهمودن، که پروردگارا گناهان من به خودم ضرر رسونده، به تو که ضرری نرسونده. که اگر تو بیای منم ببخشی، گناهان منو بیامرزی، چیزی هم از تو کم نمیشه. که پس بیا گناهان منه که به من صدمه رسونده، به تو صدمه رسونده، تو اونا رو بیامرز، به منم ببخش، امروزم دست منو پر برگردون، چون چیزی از خزانه تو کم نمیشه. من چقدر دعای قشنگ. یا رب ان ذنوبی لا تزرک و ان مغفرتک لی لا تنقصک فاعتنی مالا ینقصک وغفر لی مالا یزرک. اللهم لا تحرمنی خیر ما اندک لشر ما اندی فان انت لم ترحمنی بتعبی و نسبی فلا تحرمنی اجر المصاب على مصیبته. خب این دعای روز آخر، آخرین دعای روز عرفه است. اون نمازه رو هم هرکی نخونه بعدش میخونه. یه تیکه دعایم، چون امروز روز دعاست دیگه، تا سال دیگه همچین روزی پیدا نمیشه، من از دعای عالیت المزامین اینجا انتخاب کردم، یه قسمت هایشو میخونم. حالا چرا از دعای عالیت المزامین؟ بعضی وقتا ما میریم مشاهد مشرفه، یا میریم مثلا یه جایی میخوایم عبدالعظیم، یا مثلا میریم قم، یا هر جا، یا شب جمعه تو خونه، یا شبا تو خونه میخوایم دعا کنیم، واقعا گیج میشیم که چی بخوایم، برای کی بخوایم، چه جوری بخوایم. دعای عالیت المزامین دعای خیلی عالیه، واقعا هم عالیت المزامینه، یعنی همه اون چرا که ما باید بخوایم و این تو جمع کرده. منم ترجمهش نمی کنم چون وقت نداریم، هر کی ترجمهش خواست بعدا بره بکنه، ولی خیلی زیباست. برای عمه ها، خاله ها، همه اسما اینا رو آورده تو دعامون، پدر بزرگا، مادر بزرگا، رفیقا، همسایه ها، شرکا، بازاری، شرکتی، اداره‌ای، کارخونه، همه رو این تو آورده. من این دعا رو می خونم. عرض به خدمتتون این که شما با من تکرار بکنید تا انشالله این دعاها این ساعات آخره روز عرفه انشالله همش به اجابت برسه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم و ما قصرت عنه مسألتي و عجزت عنه قوتي و لم تبلغه فتنتي من صالح ديني و دنياي و آخرتی فمنون بهی علی و احفظنی و احرسنی و حبلی و اغفرلی و من ارادنی بسوء او مکروه من شیطان مرید او سلطان عنید او مخالف فی دین او منازع فی دنیا او حاسد علی نعمه او ظالم او باغ فقبز عنی یدهو وصرف انی کیدهو وشقلهو انی به نفسه وکفنی شرهو و شر اتباعهی و شیاطینهی و اجرنی من کل ما یزرنی و یجهف بی و اعتنی جمیع الخیر کله مما اعلم و مما لا اعلم. چون این تیکش خیلی جالبه یه معنی کوچیک براتون میکنیم. همه اینا که ما گفتیم مال چی بود؟ اینایی که این ور اون ور از جن و انس بد منو میخوان، تو پشتیبانی من کن، بدی ها رو به سمت خودشون برگردون. آدم حسود، آدم مخالف فی دین، آدم بد حجاب، بی حجاب، نمیذاره دخترای من چی بشن، نمیذاره بچهای من نماز، همه اینا رو این تو داش میگفت، داش بیان میکرد. این آخری چی گفت؟ خیلی جالب. و اعتنی جمیع الخیر کل، خدایا هر چی خیره تو این عالم هست همشو برا من بخواه. این خیلی هست از اون چرا که من خیر رو میشناسم و من ما لا اعلم، اون خیرایی هم که من نمیشناسم تو روز عرفه برا من بخواه. این چقدر دعای قشنگ. اللهم، حالا اینجا همونی که عرض کردم، حالا سراغ فامیل، خانواده، اقوام، اهل بیت و اینا همه چی. اللهم صل علی محمد و آل محمد، دستا رو ببرید بالا. واغفر لی ول والدی ول اخوانی و اخواتی و اعمامی و عماتی و اخوالی و خالاتی و اجدادی و جداتی و اولادهم و ذراریهم و ازواجی و ذریاتی و اقربائی و اصدقائی و جیرانی و اخوانی فیک من اهل الشرق والغرب ولجمیع اهل مودتی من المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات ولجمیع من علمنی خیرا او تعلم منی علما اللهم اشرکهم فی صالح دعائی و زیارتی لمشهد حجتک و ولیک و اشرکنی فی صالح ادعیتهم برحمتک یا ارحم الراحمین. اینم یه تیکش معنی کنیم که خدای من هر چی زیارت رفتم دعاهای منو در حق اونا هر کی هم زیارت بینه مخصوصا. این خیلی دعای قشنگی. ائمه ما هر چی زیارت کردن منو تو دعاهای اونا و زیارت اونا منو شریک کن. امام زمانم هم هر جا که دعا میره دعا میکنه من تو دعا شریک کن، منو تو زیارت شریک کن. چه دعای قشنگی. و بلغ ولیک منهم السلام، یعنی خدایا همینجا روز عرفه تو همین مؤسسه میقات قرآن سلام منو به امام زمان علیه السلام برسان. چه دعای قشنگ. و بلغ ولی یک من هم السلام. اینم تیک آخرش که دیگه خسته نشید شما ها. اللهم مرزقنی عقلا کاملا و لبا راجحا و عزن باقیا و قلبا زکیا و عملا کثیرا و ادبا بارعا و اجعل ذالک کله لی ولا تجعله علی برحمتک یا ارحم الراحمین. خدایا هر چی مستأجر صابخونش کن، مریضان هم خواستیم بازم میخواییم، هرچی مریض از این مؤسسه، از این جمعی که اینجا نشستن، خانوما، آقایون، خانواده هاشون، اقوام، خیشان، تو این بیمارستان ها، از شیعیان و محبین امیرالمومنین هر جا هستن، بیمار، هر نوع بیماری دارن، خدایا امروز گفتی عید عرفه است، خدایا همشونو به مناسبت این روز بزرگ عرفه شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا همه اموات خواستیم بازم میخواییم، همشون خدایا از این جمع محترم مخصوصا از شیعیان رو میبینم، این همشون از صائب ببخش و بیامرز. شهدای جنگ، انقلاب، مدافعین حرم، ملحق به اونها، درجاتشون عالی است، متعالی بفرما. خدایا عاقبت این کشور، عاقبت رهبر، عاقبت این مردم، عاقبت این جوونا، عاقبت این نوامیس ما، عاقبت دختر و پسر ما، نوجوانای ما، عاقبت اطفال ما، عاقبت اون طفلایی که تو رحم مادرها هستن، همه جون امروز ختم به خیر بفرما. خدایا این گرونی ها تبدیل به ارزانی بفرما. خدایا شر این تحریم ها به خود تحریم کنندگان به آنن و آنن و آنن معجلن برگردان. خدایا ریشه اسرائیل و آمریکا و انگلیس و آل سعود و وهابیت و دشمنان امیرالمومنین برکن. خدایا همه شیعیان و محبین امیرالمومنین مؤمنین این جمع، خدایا در کاراشون هر جای این عالم هستن موفق و پیروز و مؤید و منصور بگردان. خدایا باران رحمتت بر این کشور، بر این شهرها، شهرهایی که مخصوصا خوشسالی هست، نازل بفرما. خدایا هر کی بد این مملکت رو میخواد، این بدی رو آنن به خودش برگردون. هر کی برای این مملکت زحمت میکشه، خوب این مملکت، خیر این مردم رو میخواد، بر توفیقاتش بیافزا. خدایا این مردم را از این بی برنامگی و بی نظمی به اون رحمانیت خودت، از این گرانی و از این تحریم ها و اینا به همین زودی های زود نجات بده. خدایا ما تا اینجا یادمون بود و دعاها هم خوندیم و روز آخرین ساعت روز عرفه است، آخرین دقایقه، یه چیزایی هم یادمون ممکنه نیامده باشیم، ما همه رو به خودت سپردیم، اون چیزایی که ما یادمون رفت از تو بخوایم، اونها هم برا ما برآورده به خیر بفرما. خدایا این دعای آخر مام هست که گذاشتیم از باب اهمیتش، روز عرفه است. خدایا امسال که سال 1401 هست، سال آخر غیبت کبرا برای همه شیعیان و محبین امامزمان مقرر بفرما. موانع ظهور حضرت مهدی برطرف بفرما. خدایا تعجیل در فرج و ظهورش بگردان. همه ما و خانواده های ما هم از کسانی قرار بده که ظهور آن حضرت را، کسانی که ظهور حضرت را درک میکنن، ان شاء الله برای ما مقرر بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. برای استجابت دعا حتما با نیت بلندم نشین، 3 صلوات خوب و محکم و قشنگ با اخلاص بفرستین که انشالله دعاها روز عرفه مستجاب بشه، بعد خواستید هر جا تشریف ببرین. 3 صلوات بلند. الله صل على محمد وعلى محمد.